بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استادی هستم. پنما چهارشنبه ششم دی ماه جلسه 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقام هشتم از مقدمه المیزان که روی کرده تجربی رو مورد نقد قرار داد، بعد از اینکه بیان علامه و بیان تفسیری علامه رو هم گفتیم، رسیدیم به بیان مختار و نظر مختار و عرض کردیم قرآن راه حس و تجربه رو به عنوان راه معرفت زام میپذیره، اما حس بیان و تجربه قطعی توضیح دادیم، ولی در کار تفسیر چگونه باید حاضر باشه عرض کردم. در اون مقداری که حس بیان و تجربه قطعی اولیه هست مشکل نیست، ولی تجربه اگر پیشرفته میشه و به اصطلاح مرکب میشه و چند مرحله و مراحلی طی میکنه، اونجا دیگه ما ظهور قرآن رو باش دست نمیزنیم، توضیح دادم، و به تعبیر دیگر ظاهر قرآن رو معیار قرار میدیم و تحمیلی نباید بشه که بعد به ویژه مخصوصا الان این علم تجربی کنونی که برخی از مطالبی گفته میشه خودشون هم مطلعن، در حد به اصطلاح تجربی قطعی هم حتی نرسیده که حالا خودشون اشاره میکنن، مثلا در حد حدث احتمالی است که، ولی خیلی از نظر علمی جا افتاده است. حدث احتمالی رو مطرح میکنم، خودشون توضیح میدن، یعنی ما الان به قطع نرسیدیم. من این قطع فیلسوفان علم رو نمیگم، خود عالمان علم تجربی رو میگم، به قطع نمیرسن، خودشون میگن به قطع نرسن، ولی دیگه خیلی شهرت یافته، اون شهرت به حدی شده که دیگه یه اصل مسلم حساب میکنن. وقتی اصل مسلم حساب میکنن، آیا در تفسیر میشه به ویژه اینها رو که اصلا نمیشه استفاده کرد برای ظهورگیری؟ اگر توافقی هم باشه باید گفت ظاهر قرآن اینه، تفسیری که امروزه میکنن به این شکل با این ظاهر سازگاره، ولی لزوماً اگر این تفسیرم به هم خورد این ظهور رو ما به همین نحو میفهمیم، در ظهورش دست نمیزنیم، توضیح داره که در جای خودش. بعد حالا که این رو گفتیم فقط یه چیزو بهتون بگم، قبلا هم این بحثو کردیم، هر علمی برای فهم آیات مرتبط با اون علم که در قرآن هست خیلی مفیده، ولو باش نسازه. دقت کن چه عرض میکنم. یعنی مثلا چیزی رو در فلسفه بهش رسیدید، قرآن میگوید چیز دیگر، فیلسوف این رو خبر داره این حرف رو، و بعد ظاهر قرآن رو میده باش نمیسازه. نفس همین حتی به اینجا میرسه، این فیلسوف چشم و گوشش بازه، خوب میفهمه، به تعبیر دیگه بهتر مقضای قرآن رو در اونجا میفهمه. این دقت کنید چی هست. همینجور تو علم تجربی، یعنی اگر این نوع آیات در باب فضای تجربی به عالم تجربی که تو اون زمینه کار کرده بدید، بیشتر براش معنا داره و بهتر میفهمه، با اینکه حتی شاید قبول هم نداشته، به شرطی که او روش ظهورگیری، یعنی اون مبنای ظهورگیری رو داره، روش ظهورگیریش رو انجام میده، در کنار این ظهورگیری میاد به اصطلاح علمی که خودش داره رو هم متوجه قرار میده، حتی این مفیده به حال به اصطلاح تفسیره. لذا من خودم معتقدم آیات تجربی قرآن باید به دست عالمان علم تجربی به شرط انضباط در کار تفسیری داده بشه و اونها حل و فصل کنن، عمدتاً جای حساس را. دقت کن چی عرض میکنم. و خیلی هم میتونه مفید واقع بشه، به تعبیر دیگر او حتی میتونه بگه در قرآن داره چنین نکته های روی میده که اصلا برای من معنادار نیست. قبلا یادتون هست عرض کردم گاهی یک متن برای اون عالم قدر تو اون علم معناهایی داره، برای دیگران اصلا معنا نداره. این رو قبلا توضیح دادم، مثلا یک متن حقوقی رو دست من بدن من بخونم میگم خب آره معناش اینه، ولی دست یک عالم حقوقدان که میدید همین متن دستش نمیزنه، ولی چیزهایی میفهمه عجیب و غریب. دلیلش چیه؟ اون به اصطلاح چفت و بست های این فضا رو درک میکنم. دقت کن چه عرض میکنم. البته احتمال خطا باز تو کار هست، ولی کلن ولی ظهورگیری رو بلد باشه، دقت کنید چی از کن، ظهورگیری رو بلد باشه و بیشتر به سمت قرآن خیز برداره، به سمت فهم آیات قرآن خیز برداره. این دقت کن، این کار باید به حساب وصله عالمانیه و من نکنیم، و من نکنیم که مثلا یک عالم، عالم علم تجربی در این زمینه داره نظر میده، بلکه این انضباط رو بهش بدیم که ما معمولا تو رشته طلبگیمون افرادی داریم قدرن تو بعضی از علوم تجربی در این حال در فضای فهم تفسیری و ظهورگیری ورود دارن، اینا معمولا خیلی خوش عمل میکنن. من نوعاً دیدم، بنده خودم تو بحث‌های هیئت روایات مربوط به فضای هیئت را از حضرت استاد حسن‌زاده که میشنیدم، دیدم بسیار پرمعناست که جای دیگه همین آیات دستشون از همین روایات دستشون اصلا اینجوری فهمیده نمیشه و خیلی هم راحت، اصلا راحت سر شده میفهمید اصلا آیه روایت داره چیکار. قبلا هم خدمتتون گفتم مثلا این روایتی که هست که مسجد رسول الله، رسول الله مسجدشو به گونه‌ای ساخته بود در مدینه که هنگام ظهر سایه نداشت. من درس برخی از اساتید فقه که خیلی هم بزرگوار و قدر بودن بودم، همین قسمت داشت شرح میکرد، اصلا از پسش نمیتونست بر بیاد، یعنی هرچی میکرد جور داری، ولی از دوستا حسن از حفظه الله فرمود چون این دیوار به وزان نصف النهار قرار داده شد، اصلا اینقدر راحت، اصلا راحت، حتی من میتونم الان طبقی این بگم آقا این دیوار که سایه نداره اون انتهاش میتونه مثلا سایه داشته، حتی این نمیتونم توضیح بدم. همینیست که الان شیخ بهایی گرفته، عمل شیخ بهایی توی به اصطلاح مسجدی در اصفهان هست که یه پلهش رو به گونه قرار داد که مردم اینو میدن وقت ظهر سایه که نداشت میگفتن خب حالا ظهر شد، خیلی راحت، خیلی چیز آسان. خب ببینید با اون رشته آشنا باشید ضوابط بهتر دست ما میاد. الان بعضی از تعبیرهایی که از امام صادق رسیده، بعضی از تعبیرهایی که از رسول الله رسیده، مثلا رسول الله یه بیانی داره که موقع زوال که میشه آفتاب وارد حلقه میشه، اصلا دست دیگری بده حلقه خیال میکنی حلقه تو آسمانه، ولی دست اهلش بدی میفهم. کلون فی فلکن یسبحون، دست اهلش بدی خوب میفهم، ولی دست دیگری بدی اصلا اینجور دیگه میفهم. این دقت کنید، البته این احتیاج داره دو تا اجتهاد. این که الان عرض میکنم تو فضای علم تجربی، چند بارم گفتم تو بحث فلسفیش هم گفتم، تو بحث عرفانیش هم گفتم، همه جا گفتم، دو تا اجتهاد میخواد، حالا اجتهاد یا غریبه به اجتهاد در فضای مثلا علم تجربی، علم تجربی رو خوب بداند در اون فضا، یعنی هر بحثی که از آیه مرتبط، اما چون بحث ما از آیات دیگه روایات نیست، هر بحثی از آیه که با اون مناسبه، مثلا اخلاق فیزیک در اخلاق فیزیک حالا هرچه هست ورود داشته باشه، و بعد اجتهاد در متن دینی هم داره، اجتهاد در متن دینی یعنی اون شیوه درست ظهورگیری رو بلد باشه. من فقط تو بعضی از این عالمان تجربی یه استعجالی میبینم و یک به اصطلاح عدم انضباطی گهگاهی میبینم در فهم آیات، به دلیل همین که با این روش ظهورگیری آشنا نیستن، با این روش فهم متن دینی آشنا نیستن، یه استعجالی میبینم. اگه او رو بذاریم کنار، مجتهد در این زمینه باشه، مجتهد در این زمینه باشه، او بهتر میفهمد آیات رو، حتی آنجایی که علم تجربی چیزی میگوید و ظهور قرآن چیز دیگر، یعنی میفهمه که این اون حرف را نمیزند، این نکته داره یک نکته دیگری میگه و منظورش این میشه، حتی اینا میتونه توضیح دقت میکنه. لذا تاکید میکنم این معناش اینه که اگر آیاتی داریم که مربوط به فضای علم تجربی میشه، ولو اون تجربه های مکرر هم که میشه، تجربه های پیشیده و به اصطلاح پیشرفته میشه، چند مرحله و چند پله میشه، باز هم اون مفید به حال تفسیر است، با این شرطی که عرض کرد، یعنی اجتهاد اینوری باشه، اجتهاد اون طرفی هم باشه، به گونه‌ای که از هیچی کم نذاره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ فهم درستی میتونه پیدا کنه، حتی میتونه بگه قرآن چگونه مثلا در باب ابتدای خلقت صحبت میکنه، میتونه تو صحبت کنه، میتونه بحث بکنه، میتونه نکته بگه، بهترم میتونه بگه. حالا میرسیم و توضیح میدیم. خب این شد به عنوان بحث علم تجربی که باید بهش توجه کرد. فقط باز اینجا تأکید میکنم از آنجایی که در علم تجربی امروزی بعضی از مباحث خودشون هم میدانند که به قطع و یقین حتی نرسیده است، اونجاها رو خیلی مواظبت کنیم، یعنی جایی که تبدیل شده به یک حدس 80% 90% نشد 100% حتی رسیده به 80% و خودشون، ولی از یک طرف شهرت عجیبه، شهرت های عجیبه. مثلا ببینید بین ماها انرژی یک تفسیر ویژه‌ای میکنیم، ما الان نیست خیال میکنیم که تمام شده از تو علم، اینجوری نیست. کسی که اهلش میگه بابا الان چند تفسیر وجود داره، هیچ کدوم غلبه نداره، بعضی از تفسیرها مثلا به این حد غلبه داره و الا هنوز هیچ جا افتاده مثلا نیست، نه یعنی از انرژی ها، نه تحلیلش تفسیرش. خب ببینید ما اینجا میگیم چون این شهرت داره تمام شده است، مثلا جاذبه، آیا جاذبه واقعا تمام کننده است یا نیست؟ دقت کنید بحث جاذبه بین خود عالمان و دانشمندان صحبته که اصلا جاذبه آیا اولا تفسیر نیوتن از جاذبه تمام کننده است، الان که رسیدن تمام کننده نیست، با حرفایی که انیشتن گفته بعضی از قیود خورده، بعضی گفتن اصلا نه، همچنان هنوز بحث بین جاذبه و میلی که بو علی گفته و دیگران گفته هنوز دعواست. دقت کنید اگر این همچی چیزیه، وقتی رسیدید به کل شیء موضوع اونجا چی باید بگید؟ بگید یا تجربه یا میل یا امثال این، چون این آیه دارد این گونه میگوید. دقت کن چه از میکنم، آیه دارد یک نکته ای را میگوید که یکی از تفسیرهای سگانه که مثلا دو گانش گفته و شاید هم یه تفسیر دیگری هم باشه، واضح باشه چی عرض میکنم، یعنی وقتی میارید به این شکل. ولی الان من بعضی از بزرگواران رو میبینم خیلی گشاده دست در استفاده از علم در فضای تفسیر، گشاده دستیش هم به حدی است که چیزایی که تا 90% و 80% و اینا هم هست، ولی یک شهرت داره کافی میدونه و استفاده میکنه. حالا میتونید بگید یه احتمالی اشکال نداره، یه احتمال الان علم تا اینجا رسیده و اشاره کنید، هنوز به قطعیت نرسید. دقت کنید چه عرض میکنم، این احتیاج داره به دانستن بسیار. من از این جهت میگم اون عالم تجربه باشه بهتر میتونه کار انجام بده تا دیگری، چون معمولا دیگران که میان همین شهرت هایی که جا افتاده، ما معمولا تو کلاس ها مدرسه ها اون موقع میخونیم چجوری میخونیم، امر یکی رو میگن، نمیگن 10 تا نظر هست، اینا که نمیگن، که یکی رو میگن تو میرم، ما خیال میکنم دیگه انرژی دیگه این معنا هست و تمام شد، اصلا جب به این معنا هست و تمام شد، نمیدونم مکان به این معنا هست و تمام شد مثلا میگن. خب اینجوری نباید باشه، این تو فضای عالم تجربی وقتی اطلاع داره خوب تو بستر هست میدونه بابا الان اینجا افتاده نیست، ولی چون این نظریه‌ای قرائن 70% داره و قرائن مثلا 20% داره، دقت کن اینجوری نگاه میکنم باز، لذا این رو باید دقت کنید و نباید بیاد زیاد. ولی میبینیم الان بعضی از تفاسیر حتی بحث‌های روانشناسی رو که یک توضیح خاصی داده در تفسیر آیه به کار برده. من خودم معتقدم گهگاه آیه به حدی است که چهار تفسیر رو بر میتابه و هر چهار تفسیر درسته، یکیش هم این تفسیر مثلا روانشناسی اشکال نداره، ولی وقتی تفسیر بر نمیتابه شما دارید تعین معنا میدید، خیلی مواظب باشید، اینو مواظب باشید در جایی که هست. خب بگذاریم از این بحث، اما واقعیت اینه، حالا بعد از اینکه اینا رو گفتیم، اصلا بعضی هاشون که قرآن اصلا در مورد علم تجربیش حرفی نزده که، اصلا کاری نداره که، اصلا برای این نیومده، کتاب هدایته و اینجور حرفا رو اصلا نزده، تفسیر محددی از یک هدایت داره، دقت میکنه و اصلا میگه نگفته. آیا واقعا این هست؟ واقعیتش من معتقدم همون در جانب هدایت از آغاز و انجام خلقت نباید بگه، احتیاج نداریم، بالاخره هیچ حرف نزده، این که نمیشه گفت. واقعیتش قرآن خیلی بحث‌های به اصطلاح مربوط به علم تجربی دارد، واقعیتش اینه، یعنی نمیشه انکار کرد. بحث حس بیانش که آشکار است، ما احتیاجی نداره حس بیانش که واضحه، ولی در مورد حتی علم تجربی مباحثی دارد و نکته‌هایی دارد و دیدگاه‌های، من لفظ دیدگاه رو بخوام غلط هستن طبیعی، ولی میگم به خاطر اینکه میخوام در برابر اون دیدگاه‌های دیگه، دیدگاه‌هایی دارد، دقت می‌کنم. قرآن در باب اختر فیزیک خیلی حرف زده، من بعضی شالا برای نمونه نوشتم، گفتم بیام چند تا بگم ببینید چقدر حرف داره، اینجوری هم نیست که هیچ حرف نباشه، حالا که هست باید یک پشتوانه جدی تفسیری درستی هم پیدا کنه، یا ظهورگیری های درست که بیشتر جلو نرن، یا اگر میخوان جلو برن به فضای علم تجربی باید عالم علم تجربی و اطلاع خوبی از اون علم تجربی داشته رو بحث رو بکنه، ولی اینکه علم تجربی چنین نمیگوید. الان بذارید من مواردی رو مثلا مطرح میکنم، مثلا در مورد اختر فیزیک، آیه 30 انبیا، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. آیا کسانی کافر هستند نمیدانند؟ یره هم به معنای نمیدانند میاد، هم به معنای دیدن. در قرآن به معنای نمیدانند هم به کار میره، توضیح داره. قبلا هم عرض کردم اون بیان اولم یره علامه، گفتم بعضی از اینها فضای حسی داره، گفتم و خوندم. اولم یره الذین، آیا نمیدانند اینایی که کافرن که انس سماوات والارض کانتا رتقن بسته بود ففتقناهما بازش کردیم. این الان داره یک آغازی رو از خلقت داره مطرح، اینو میشه به جمله فهم. اما این رتق چیه، فتق چیه، تعبیر لغوی شده میشه توضیح بده چی هست؟ الان بعضی از این بحثایی که میکنن در مورد به اصطلاح بیگ بنگ اینها که میگن، من معتقدم اگه بیگ بنگ رو کسی اینجا میگه به سرعت زود بگه. این از سه تفسیر وجود داره، یکی مهبانگه، یکی گهبانگه، یکی نمیدونم چی هست، پلاسماز. اینا رو یکی یکی باید بگه، بعد بگه الان شهرت پا مثلا بیگ بنگه مثلا همینقدر، و بعد بیاد ببینه با این آیه میسازه یا نه. دقت کنید چه عرض میکنم، اینجوری باز باید برخورد کنه. ولی در این حال این مسئله که اینجا الان گفته میشه خودش راه بحث فراوان داره. من قبل از اینکه ورود کنم این چند تا کتاب رو بنویسید و برید پی بگیرید، تو اینجا بحثایی داره. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن جناب آقای محمد علی رضایی اصفهانی، باز یک کتابی داره ایشون، درآمدی بر تفسیر علمی آقای محمد علی رضایی اصفهانی، آقای زمانی قمشی، استاد زمانی قمشی ما که معمولا تو کارهای هیئت و نجوم و به اصطلاح مباحث اختر فیزیک و اینها ورود میکنه، آسمان و ستارگان در قرآن کتابی داره و از این دست کتابها که حالا خود ایشون کتابای دیگری هم باز داره. به نظرم تک تک اینا میتونه کمک بکنه. من نمیگم اینا دارن تمام میکنن، من نمیگم دیگه تمام کننده است، ولی اینها خیلی راه رو باز میکنه برای کار. خب مثلا این آیه یا آیه دیگه، ثم استوى الى السماء وهي دخان، آغاز آسمان دخان بود بعد شد آسمان. این داره بیانی داره در مورد قرآن، قرآن در این زمینه بیانی داره، مثل اون بیان امیرالمومنین چگونه آفرینش آغاز شد، چجوری شد، اون بیاناتی تو خطبه اول داره. آیه 11 فصلت اگه اشتباه نکنم همین، ثم استوى الى السماء وهي دخان. آیه 54 اعراف، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، که حالا سته ایام شش مرحله، شش روزه، چی حالا اون دیگه بحث بعدی، ولی داره حرفی میزنه در مورد شش. واقعا هم در شش مرحله به یک بار دوبار هم قرآن این شش تا رو مطرح نکرده که بخواد بگه حالا یک جا گفته و اینا نیست. یا آیه 12 طلاق، به تعبیر دیگه صحبت آسمان و زمین چگونه رتق بودن فرد شدن، چگونه آسمان از دخان شروع شد، چگونه آسمان ها که وقتی ساخته شدن توی شش مرحله ساخته شدن مثلا. یا آیه 12 طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، هفت آسمان و هفت زمین چیکار باید کرد اینا رو، هفت آسمان و هفت آسمان هم زیاد تو آیات آمده، هفت آسمان چی میشه؟ بعضی ما یه جوری آدم هست که کل این آسمان هایی که میبینیم تازه میشه آسمان های دنیا، بعضی ما یه همچه چیزی میفهمیم چیکار باید کرد اینا رو. اینا همه بحث های به اصطلاح و گاهی ازش به عنوان سبع طرائق یاد کرده، هفت طریقه، هفت راه. یا آیه 47 سوره زاریات، و سماء بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما داریم گسترش میدیم آسمان ها، آسمان ها آیسا آیسا داره باز. اخیراً هم الان در این زمینه خیلی الان کار شده و نزدیک به این مسئله ای شده که الان قرآن میفهمد، یعنی دم به دم آسمان ها داره باز میشه، داره در قرآن آمده و اخیراً هم که اتماعات تحلیل فیزیکیش هم کردن بعضی. یا این تعبیر، این در مورد آغاز خلقت و الان چه وضعیتی داره و آسمان دارم. بعد کی جمع میشه که در مسئله قیامت، انبیا 104، یوم نطر سما که تی سجل لیل کتب. این قدر الان دارم آیات رو میستم، بیشتر میخوام بگم بابا اینجور نیست که بگید اصلا آیه در مورد مباحث نمیدونم فیزیکی صحبتی نکرده، در باب این حقایق علوم تجربیش حرفی نزده، الان اختر فیزیک این همه حرف الان توش هست که ما باید فکری کنه. مثلا از بله این یوم نتب السما که تا یه سجل للکتب جمع میکنیم کل آسمان ها رو، یا این آیه انفطار از السما انفطرت آسمان ها شکافته میشن، یا این آیه هشت معارج یوم تکون السما کالمح آسمان مثل فلز گداخته میشه اون موقع روز قیامت. اینا با چیکار کرد؟ اینا با تحلیل بشه چی رو با تحلیل کرد؟ و باز در مورد قیامت در دهه دخان داره که فرد تقیب یوم تحت سما به دخان مبین، آسمان به دخان مبین تبدیل میشه. این در یک زمینه. باز در مورد خود آسمان ها الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها، اصلا بدون ستون قرآن این به اصطلاح آسمان ها هستن و داره ازش این نتایج به اصطلاح آیاتی نسبت به حضرت حق میگیره. چی؟ اشکال نداره دیگه. حالا دیگه من جزئیات الان کار ندارم که الان من قرار است چی شرح کنم. حالا دیگه بعد دیگه که یه دیگه بعد یک بیگ الان من که هنو فعل، ولی اینا که یقینا منظور آسمان همین آسمان دنیای ماست. الله الذی رفع السماوات، سماوات بعد بحث داره، سماوات معنوی چیزیست، اکثر اینا که خوندم سماوات به اصطلاح دنیوی و دنیوی مادی. انبیا 32 و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم ان آیاتها مؤرزون. در مورد زمین ده و الارضی که در مورد زمین آمده، سی نازعات و الارض بعد از ذلک دهاها و آیه 6 شمس و الارض و ما تهاها گسترش پیدا کرد. ده و الارض رو چی رو باید معنا کرد؟ من الان از اساتیدمون چیزی یادم هست چون تو بحث همین هیئت و نجوم اینا خوب کار کرد و خیلی زیبا اینا معنا کردن به دحوال عرض چرا از کعبه پیش اومد چی جوری شد، حتی اینا رو توضیح تحلیل دقیق علمی هم میکنن توضیح میدن، نباید این راه رو بست. ولی عرض میکنم دیگه جاهایی که یقینیست، یقینی جایی که چیز هست باید گفتش. نمل آیه 88 و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مرسه ها، کوها دم بدن به سرعت داره حرکت میکنه، اینو با چه جوری معنا کرد؟ دو تحلیل برمی‌داره، سه تحلیل برمی‌داره، بعدم با توضیح داد کدوم یکی از دلایلاست یا همه دلایلاست هر کدومش چی معنا داره. ولی اون معنایی که الان مد نظر من هست اون حرکت کوها به نحوه حرکت زمین توضیح میدن. یا این آیه 7 نبع و الجبال اوتادا، جبال رو به عنوان میخ قرار داده. یا این آیه 15 نحل و القاف الارض رواسی ان تمید بكم، این کوها رو در زمین قرار دادیم تا شما نجنبید، این زمین بر شما نجنبه، انتمیده بکن. خب مثلا اینها رو باید یک بیک همه بحثای فیزیکی خاص خودش رو دار. یا موارد دیگر و جعلنا من الماء کل شیء حی، در مراحل بالاتر هم ما معنام چی داریم، مراحل پایینتر هم مطرح. مثلا این آیه 45 نور و الله خلق کل دابته مما، هر دابه ای رو ما از آب پدید آورده. الان تحلیل دارم، الان میدونم زبان امروزی که میدن چی، ولی میخوام بگم اینا بحثای به اصطلاح علم تجربی است. یا بحث نروماده داشتن حتی نباتات، یاسین 36 سبحان الذی خلق الازواج کل هم مما تنبت الارض، این نباتات هم برای خودش حتی ازواج دارن. یا این ارسل ند ریاه لواقع هجر 22، خب اینا رو با چی کار کرد؟ یا این آیه 13 و 14 مؤمن لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، حتی اینا با چی کار کرد؟ دقت میکنید اینا تک تک اینها توضیح داره برای خودش، حالا قصد ورود نداره. در باب تاریخ قرآن ورود نکرده. و نگاه کنید قرآن خیلی از بحث های علم تجربی و اون چیزی که مربوط به علم تجربی است رو مطرح کرده. اینا رو ما نباید بگیم وجود نداره. مفسر بعضی ها اینجا اینجوری میگن، من دیدم مثلا عبدو یکی از کارهایی که کرده بود خواست فضای اجتماعی رو غلیظ کنه، یادتون هست ایشون تعبیر اینجوری داشت که توی المنار منعکس شده. قرآن اصلش کتاب اجتماعیه، اینها دیگه مثلا مسائل ماورایی که گفتیم اینها دیگه زیاد چیز نیست. و بعد فتیلش رو می آورد پایین، من عرض می‌کنم هر چه قرآن گفته فتیلش بالاست، پاتی پایین نیارید. چیزی که هست بله، اون سمت و سوی قرآنی که خودش میده، مثلا آیات میکنه بسیار، هر چه که هست، هر توضیحی که قرآن میده، ولی بالاخره حتی میخواد آیات درست کنه، مقدمه اولش امر مثلا علم تجربی، خب فکری بکنید باهاش، اینو نباید اصلا حذفش کنید. اگه حذفش کنید یعنی در واقع آیه رو اون گونه که خدا میخواد مقصودش هست ما نمیخوام بفهمیم، نمیخوام همراهی کنم. اینه که من به نظرم علم تجربی توی متون دینی فراوانه، حالا من الان در قرآن فراوانه، نمیشه ازش گذشت. من گزینش کردم و نمیخوام بگم یعنی این مقدار فراوانه، و اگر فراوانه چرا ما علم تجربی رو راه ندیم؟ باید راه بدیم فقط در حد معقولی که گفتم و ما اون توضیحات عرض کرد. یه مسئله دیگه عرض کردم دیگه، اگه هدایت هم باشه مقدمه اولش اینه، با این مقدمه بحث هدایت و مقدمه اول باید درست کنیم بفهمیم چی میگم. من که اینجوری الان نگفتم، نرفتم گفتم در جای خودش قائلا چیزیست، اما اینجا الان دارم میگم اون چیز قرآن صریح گفته، بستری که آیه بهش پرداخته. مثلا گفته ما ده بال عرض انجام دادیم، مثلا گفته این کوها بسان میخ عمل میکنن موجب چیه زمین نجنبه، این هم ندیم، این هم دیگه واضح دیم الان، این که گفتم اینه. اما حالا ایشون چون گفته من اشاره کنم، بعضی ها میگن کل معارف به اصطلاح علوم تجربی در قرآن هست. هست یا نیست؟ هست، ولی دست ما بر نمی آید، دست حجت و خدا بدید بر می آید. میتونیم بگیم این آیه اینقدر حرف داره. البته اون برخواش یک راه داره، توضیح داره، من قصد ورود ندارم. اون توضیحی که تو قرآن آمده که به اصطلاح تبیان لکل شی دو تفسیر داره، یک تفسیر یعنی تبیان لکل شی در مسیر هدایت، خب یکی هم تبیان لکل شی لکل شی دیگه، در روایت اهل بیت هر دو درست. از قرآن هم میشود این رو خود از قرآن استحصال کرد، ولی برخوش یک ضوابطی داره و اینجوری که زورگیریایی که دست ما بشر به دست بیاد اینا نه، همینقدر از ما آیاتی که مرتبط با بحث زمین داره میگه، آسمان داره میگه، در مورد کواکب داره میگه، هرچی که میگه، در مورد خلقت به اصطلاح جنین میگه، هرچی که میگه. واضح است اینجا ما الان بحثم این اینجا بود، به اون شکل نگفت، اون رو در جای خودش، اونم الان احتیاج نداریم. ما مهم برای ما این دو بحث است که باید حل کنیم در وقتش باید گفت. علوم تجربی چی؟ عرض بکنم اصلی هم نباشه، مثلا بحث میخواد بگی این آیات الهیست، اشکال نداره، ولی یه مقدمه است که قرآن هم خواست واقعا یه حرفی رو بزنه، خداوند خواست یه مسئله رو بگه، واقعا خواست بگه کوها واقعا میخند دیگه، با عنوان میخم علم میکنه دیگه، میخواستم اینو بگه دیگه. خب اینو با توضیح داد، خب دیگه همین دارم عرض، اینو با توضیح بدید. خدا که من میگم بیش از اینا حاصل، فقط همش اینا نیست که من خوندم دیگه، بالاخره باید هر یکی از اینا حل کرد، حل که بخوای بکن چاره جز این نداری که الان عزم. خب این نکته گفته شد و لذا بازم میخوام تأکید کنم کسانی که عالمان به این علم هستند و فضای اجتهادی فهم متن دینی را بلدن، اینها نوعا موفق ترند. بنده خودم همیشه اینجور موارد میشه، حتی تفسیرهایی که خیلی هم بزرگن من زیاد به ظهورش نگاه میکنم، ولی برای مهم نیست، مهم اینه که ببینم اونجا چی میگذره، نمیگم اونجا حلش میکنم، اونجا برای من مهمتره. چرا علوم انسانی رو من در جای خودش بیشتر از همه قرآن بهش میپردازم؟ چون الان محل بحث ما بیان علامه طباطبایی مقدمه هشتم بود که روی کرده علم تجربی بود، الان محل بحث ما این تقدر میکنیم، یعنی مثلا یه بار بحث در مورد فلسفه بود، فلسفه است، الان علم تجربی از نظر علامه طباطبایی که اون بحثی که پیش آورد مجبور شده. علوم انسانی که من به نظرم حضور قرآن حضور 100% است، اصلا من خواهش یک توضیحات ویژه داره، الان که وقتش نیست، الان منم دوست دارم بحث کنم و بهانه باید پیدا کنم، یه وقتی یعنی جزء بحثام هست، ولی الان نه، یه وقتی یه جایی بهانه پیدا کنم یه جایی بیستیم و توضیح بدیم، چون همه این مقدمات رو بخوام اول بیانیم هم به هم بخوام. از میکنم دیگه الان محل بحث ما درست میسه که الان بحث خوب بله الان بحث ما اینه، ولی حالا انشالله این رو اتفاقا جزء بحث هاست. قبلا هم اشاره کردم اول کار تفسیر ما امروزه احتیاج به این نوع بحث ها زیاد داریم که مثلا قرآن در باب لیبرالیسم چه نظر داره، در باب نمیدونم فلسفه سیاسی چه نظر داره، در باب اقتصاد چه نظر، تک تک اینها یک به یک باید بله الان میگیم حتی اینا بله همه تجربی های خود معیار ده. البته من در مورد اونها معتقدم اونجا غلظت الان که وقتش است غلظت حضور کار عقل و مبانی بیش از حتی غلظت حضور عقل در کار علم تجربی است. علم تجربی هم مبادی داره، مبادی متافیزیک، ولی اونجا بیشتره و بعد بحثای جدی تر میشه. خب حالا این تمام شد، میرسیم به بحث بعدی. چیزی که اینجا باز مطرحه من به نظرم یه مقدار اینجا باید باز جدی ایستاد. چیزی که اینجا مطرحه و باید جدی تر ایستاد، ما یه دسته تعارضات میبینیم نسبت در نسبت علم و دین. من همه تعارضات نمیخوام، یک دستهش میخوام بیشتر به چشم بیارم. یه دسته تعارضات میبینیم بین علم و قرآن یا علم و دین آقایون میگم، ولی الان بحث ما علم و قرآن. تعارضات میبینیم، این تعارضات رو باید خیلی توجه کرد. من بعضی این تعارضات رو احساس میکنم بیش از این که تو خود علم تجربی باشه، برداشتیست که برداشت متافیزیکیست که پشت علم تجربی وجود داره، نه به عنوان علم تجربی ها، اینی که به ما القا شده. بله قبلا هم عرض کردیم، علامه هم گفته، ما خودمون معتقدیم علم تجربی واقعا توش مثلا اصالت ماده خوابیده نیست، ولی میتونه یک نفر قائل به اصالت ماده باشه و اون بستر علم تجربی رو دیگه انقدر غلیظ کرده که مثلا ماورا ماده براش معنا پیدا نکنه. بذار چند تا مثال بزنم واضح بشه. بنده خیلی دیدم این رو، چون از اینجا تاکید. ببینید ما بعضیا رو میبینیم تا گفته میشه آقا زلزله مربوط میشه به اعمال انسان‌ها، یه دیگه گذشته زلزله الان خیلی از نظر طبیعی راحت میشه توضیح داد. ببینید اینجا یک نکته ایست من به نظرم روی خیلی باید ایستاد، و اتفاقا بیشترین درگیری های ذهنی افرادی که معمولا تو بستر علم تجربی به دلائلی که حالا من میگم به اصطلاح در ذهنش نشسته سوال پیش میاد، این هاست عمدتا، بیشتر برمیگرده به دسته ای از مبانی متافیزیکی پشت این علم تجربه. مثلا ببینید بعضی میگن تا تبیین طبیعی داریم دیگه تبیین دیگه جا نداره، تا تبیین طبیعی از یک شی داری دیگه احتیاج نداره برید یه تبیین ماورایی بکنی. مثلا شما کار فکری میکنی، الان این مغز به اصطلاح داره یه فعل انفعالاتی انجام میده، این رو هم میتونم توضیح بدم. توضیح دادی فکر یعنی این اصلا عنصری به اسم این که مثلا خود نفسم به عنوان ماورا کاری میکنه دیگه مطرح نیست، مثلا بی خود. تو اینا بحثای متافیزیکی ها تو خود علم تجربی گهگاهی اشباع شده و گهگاهی نه، اصلا علم تجربی هم نگفته، ولی تو ذهن افرادی که این علم رو میخونن توش آمده. الان خیلی من بسیاری از عالمان علم تجربی رو میبینم، برخورد زیاد داشتم از البته از عالمان علم تجربی طلبه هم دیدم اینجوری هم. یعنی چی؟ یک برداشت متافیزیکی که پشت اساس تبیین علی مساویست با نفی تبیین ماورایی، یعنی دیگه تبیین علی میکنه تبیین ماورایی نداره. ما تو بحثای مثلا فلسفی داریم اصلا تبیین ماورایی نافی تبیین علی نیست، تبیین طبیعی نیست، تبیین طبیعی نافی تبیین ماورایی نیست، و بعد اتفاقا یک روندی هم داره با هم ارتباط هم داره حتی. دقت میکنید مثلا چگونه نفس در مغز اثر میذاره، این خیلی راحت میشه تو توضیح داد. کسانی که مثلا ماورا رو تو بحثات دارن ببینید این یک مبنا داره، مبنای متافیزیکی است، این مول علم نیست، این محدوده علم نیست، علم نمیتونه چنین حرفی رو بزنه، علم نمیتونه بگه اگر من چنین تبیینی کردم بقیه اصلا نیست، دست او بر نمیاد. به تعبیر علامه طباطبایی اون هیته تو نیست که، اصلا هیته تجربه تو نیست که تو بخوای اینجوری نگاه کنی. دقت بکنید خب این الان ببینید خیلی به چشم میاد، میاد میرسه به آیات، میگه که اگر ایمان بیاورن تقوا بجون لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ای بابا این حرفا چی؟ الان اصلی است که انسان با بشر با دست خودش توسعه رو میاره، پیشرفت رو میاره با این انسان ها. لفتحنا چی؟ باز هستم چرد میکنم تا بهش میگیر، نمیدونم اگر نمیدونم کسی خلاف بکنه این خلاف اجتماعی بشه، هلاکت اجتماعی داره. تو قرآن به خیلی زیاد گفته شد، میگه اینا چه رفتی به هم داره؟ بابا یه سیلی اومد، سیلم که میارش واضحه. بابا یه نمیدونم زلزله، من خود زلزله که میارش مشخصه. طبیعی طبیعی تا کرده جلوی اون رو میگه. اینجا من عرض میکنم پشت صحنه های علم تجربی که مال علم تجربی نیست، اشباعات متافیزیکی است، یعنی اشباعات عقلیه، دقت کنه، متوجه نیست خودش، اشباعات عقلیه، اشباعات متافیزیکیه در این زمینه است. حالا خام یا درست کاری نداره، مثلا اون کار نداره. اینو باید خیلی مواظب بود و دست برقضا بیشترین مشکلات رو پیش آورد. من دیدم آقای استیس کتابی داره، تو اون کتاب داره توضیح میده که معمولا برخی از تعارضای علم و دین تعارض روانشناختی است، یعنی از نظر منطقی همچه تعارض وجود ندارد بین مثلا این دو تا گزاره، ولی از نظر روانشناختی احساس دارم. من احساس ما بیش از این که اون روانشناختیه که شما میگه نیست، بیشتر اینجاست، یعنی اون موادی متافیزیکی است که تو پشت صحنه تو ذهنش قرار گرفته، نه از نظر روانشناختی. روانشناختی یعنی به چه دلیل همجوری فقط حالتی پیدا کنه این با این جور در نمیاد؟ ولی منطقا نمیگم، منطقا با هم نمیشه مثلا گفت که مناقضن، ولی به لحاظ روانشناختی نه، به لحاظ مبادی متافیزیکیه. مثلا همین بحثی که علامه طباطبایی کرد، بعضی ها علم تجربی درش مسئله اصالت ماده رو خیلی غلیظ کردن. علم تجربی که از بحث اصالت ماده نداره، حالا پوزیتیویست ها یه کاری کردن نتیجه شده اصالت ماده، اونا اصلا اینجوری نخواستم بگم ولی لازمه حرفشون میشه اصالت ماده. بعضی از دانشمندان دیگه هم جوری ترک کردن، کسی مثل عالم ماده ماورا نیست، ولی بحث اصالت ماده که جزء بحث فیزیک و شیمی نیست که، بحث تجربه نیست که، نفی اثباتش به دست اون نیست که، این بحث عقلیه. ولی این مبادی متافیزیکی خیلی میاد در کار. من حالا نمونه بهتون بگم، برید نگاه کنید خیلی از افراد بیشترین گره های کورشون اینجاست، یه اصالت ماده‌ای رو قبول کرده در ذهن داره، بقیه ای که میسی خرافه است و پوچ است و مو. لفظ خرافه، من میخوام لفظ خرافه رو شنیدی؟ من حالا میخوام یک کمی جرأت کنم. کیمیا الان علم کیمیا رو میگن خرافه است، راست میگن دیگه، ماورایی است، یه چیزای ماورایی داریم به درد نمیخور. شیمی خیلی راحت، آقا اینا دیگه، اینا اینجور با هم به اصلاح فعلا فعالات ماده رو میبینید، اینا تجزیه تحلیل رو میبینید چجوری، اینا دیگه. کیمیا میاد حالا یه کاری میکنه، نمیدونم از نمیدونم از مس طلا میسازه، اینا یه نا چیه، اینا بی خود دیگه، اینا همجوری قاطی کردن همجوری حرفا رو. خب بله راست میگه، شما ماورا رو حذف کنید اصلا کیمیا معنا نداره. شما مزاج ماورایی رو و امتزاج ماورا و ماده رو حذف کنید، بله اینا اصلا معنا نداره، واقعا معنا نداره. ولی شما بیا بحث ماورا رو مطرح کن و امتزاج رو مطرح کن، اون برای خودش میتونه یک علم بشه، اما علم شدنش خیلی سخته، راه داره چی بده. خب مثلا ولی شما بگید نه میتونه رد کنه، هیچ اشکال نداره، میتونه دست باز دیگه چش خود خرافه، این مثلا میگن خرافه است، بسیار خب خرافه است. این چیه؟ هر چی ماورایی میشه میگن خرافه. چرا اینو میگن؟ خیلی راحت من بگم، خیلی واضحه چرا میگن خرافه. بدن اینکه غیر ماده رو قبول نداره، پایه عقلی هم قبول ندارن که بگم من یه جستی بزنم به ورا ببینم خبری هست یا نه، عقل قبول نداره به لازم حرف شناختی. ماورا هم که به عنوان محتوا هم قبول نداره. طبیعی است که هر چی بهش بدی از ماورا با جدی نمیگیره، میگه خرافه است، میذاری کنار. و بعد جالبه همین رویکرد باعث شد اومده تو قرآن تک تک امور ماورایی رو مادی معنا بکنه، هی دست میزنه رد میکنه. خب اینجا ما چیکار کنیم؟ اینجا به علم تجربی بر نمیگرده، علم تجربی رو احساس ما مشپر کنه، ولی او رو میگه چیزی مشپر کنی که نیست، او باید بذاریم کنار. خب این رو میگه ما باید چی کار کنیم؟ راه داره، راهش این نیست که شما بیایید به این شکل عمل کنید. این بحث عقلیه، در جای خودش باید بحث عقلی بشه که آیا این درسته یا نه، و باید اولا حجت عقل رو درست کرد، ثانیا باید این بحث رو کرد، اون بر راهش. ولی شما اگه میایید اینو قرار میدید، این به علم تجربی مرتبط نیست، این تعارض علم و دین نیست، میگن اینا تعارض علمی دین. حالا به تعبیر استیج این تعارض روانشناختی است، به من میگن این تعارض روانشناختی نیست، این تعارض بحث‌های متافیزیکی است. یعنی بحث‌های متافیزیکی خاصی را قبول داره، ربطی به علم تجربی نداره، ولی آدم احساس می‌کنه مثل اینکه همراه علم تجربیه. علم تجربی توش نیست، توضیح دادیم از بیان علامه آورده توش نیست، ولی آدم یه همچین احساسی داره. این چرا این احساس پیش اومده؟ چون یه مبنای متافیزیکی همراهش داره، مبنای مثلا اصالت ماده رو قبول می‌کنه، مبنای نفی تبیین غیر طبیعی رو مطرح می‌کنه، امثال اینا. واضحه چی می‌کنم؟ اگه یه همچی چیزاییست، به نظرم این رو باید خیلی بهتر عاقلانه‌تر در بسترش بود. هم قرآن به لحاظ ماورای بحثایی داره در این زمینه، هم باید به لحاظ چی بحث کرد؟ به لحاظ عقلی بحث کرد که چون این چیزی آیا هست یا نیست، حجیت عقل درست کرد و اینو درست کرد در جای خودش بحث. رفت به اینجا اصلا نداره، ولی در این حال الان به عنوان تعارض علم و دینه. اینه خیلی جدی بگیرید، یکی از موارد بسیار مهمش این. حالا میمونه موارد دیگر که انشاءالله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
برای سه شنبه این
هفته بعد که من با یکی از آقای وعده دارم، هفته بعدش
اگر هر نکته‌ای هستش که از این به بعد باید لحاظ بکنیم
بعد شروع کردید از سوره حمد یا اینکه همین باز همینجا
از همینجا شروع که این آیین نامش در بیاد. منتظریم که باشه. دوباره کاری نشه آیین نامه ها دقیقه که میفرد
نگاه باشه. یادم باشه
چه محتوا چه شیوه، حالا بیشتر این شیوه باشه
تبیین مثلا متافیزیکی که هست، یعنی ناجه با انسان هست که خب تو همین علوم تبیین کار میکنه، خب تبیین استاندارد اینا، یعنی واقعا اون القاعات اصالت مادهی واقعا داره توی روح انسان هستی میذاره. چرا ناجه آقا اینطور میشه؟ یعنی با اینکه مثلا ما خودمون مثلا تو قوم بودیم، بچه روحانی بودیم، تمام اینا رو داریم، ولی
حالا جالب اینه
که اینا رو کار کردیم.
من معتقدم که ما اصلا از اول معتقدم این علوم تجربی رو آدم بخونه، باید به آدم بسی از بحث‌های دیگر رو هم اضافه کنه، بگن مثلا دیدگاه پوزیتیویستی غلطش کجاست، نمیدونم این مبانی اشکالش کجاست.
کاملا داره کار فیزیکی انجام میدید.
بله بله، من
همین یه مسئله، من میدونم استاد، همین قضیه یه مسئله استاد، مسئله سنت ثابت یک نواختی اموره استاد. مسائل ماورا این قضیه اینطوری نیست، مثلا این باز ماورا اینا اتفاق میفته، ولی مثلا این قضیه بخواد اتفاق بیفته نیفته، اما تو اسباب دنیوی، تو اسباب مسببات دنیوی قشنگ اتفاق میفته.
یا ولی خدا میبینه غضب را تبدیل شد به سیل. خوبه
نه، اون از باب همین بحث آیات رو روایت دارم، مثلا قضیه فساد از این باب فساد یه آثار از در عالم بالا داره که از اون بله. آثار شده غضب، بعد غضب شده این
بله.
تو این عالم وقتی نگاه میکنم میبینم این
همین جوره،
این یک نواختی امور رو تو اینجا
نداره. حالا جالب اینه، من دنبال اینم، این تبیین علی، تبیین طبیعی کردی، نفی تبیین ماورایی میکنه؟
نه نمیکنه، ولی این یک
نواختی. از کجا پس گفتی که نه؟ از کجا تو از هان اینجوریه؟ چرا هست؟ این خاطر
نه، مثلا یک نواختی مثلا سنت یک نواختی اون که اینا باب کلیش میکنن تو
بله بله، مثلا یک نواختی سو پابرجاست ضابط منده،
همین مسئله باعث شده که این پیشفرض همیشه تو ذهن ها.
نه 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 نه، یک نواختی پابرجاست، فقط ربط ماده و ماورای ماده داره، چون نگفتی اینجوری شده. به تعبیر دیگر الان تو نفس، تو نفس ما تمام روند فیزیکی مغز رو قبول میکنین، ولی ماورایی هم داریم که داره این توی مغز کار میکنه. چجوری درست میکنه؟ اگر این تلقی نسبت به خارج هم ایجاد بشه همیشه فرقی نداره، فقط چون آیین که میبینم با همش من دارم این قاعده میبینم اینجوریه، قاعده همینجوره، ولی ببین چه خبره که چی اینجوری شده و چرا بعضی از مواقع موانعی پیش میاد، چرا بعضی از مواقع در جور دیگه هم اینا تو علم طبیعی این نمیتونم بحثش کنم، اینا جو ماورایی بحثش
تجربه اینجا فتیم هم که تو فضایی موجود دارن هم
کارکرد داره در
واقع. بله 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 کمک میشه. اسکی ادم کلاً علم تجربه با همه مسائلش کمکش به ما چیه؟ باعث میشه که حتی اونجایی که میگم خلافش هم هست میفهمم که چی بود داره.
همون بعد نمیخواستم مفصل‌تر اشاره بدم.
نه دیگه. آره گفتم همین قد. من الان همین معیار رو گفتم. معیار اینه.
همون که تو فضای در واقع استنتاج و اینا میفرمایید.
بله. استنتاج. چی؟ به خاطر اینکه تو همین هایی خوندیم پشت صحنه چیزایی رو به من گفتن.
مثلا میخوندیم هم مثلا طولیت رو اینا رو هم میخوندیم اینه که مثلا آشنا رو ولی خب تو این فضا که میاد یعنی یه مدتی هم که تو این فضا کار میکنیم
همیشه ازش تبیه میکنیم یک رگوپه پوزیتیویستی داره این علوم ها که به ما میگن مثلا یوری بر ما توضیح میدن که این حالت پیش حالا که تو فلسفه علمی میگید اصلا در علمی بودن با اصلا اینکه علمی بودن یعنی چی ولی حالا اینجوری تو رگ و پی اون چیزایی که ما خوندیم به ما اینجوری یاد داد اینی که عرض کردم ولی یه چیزی بهتون بگم تو جامعه اسلام با همه این شرایط مدرنی که بر ما تحمیل حاکم شده با تمام شرایط این علومی که بر ما تحمیل شده جامعه اسلامی همیشه یک جستی میزنه با یک تناقض چیز عجیب جستی میزنه به مورا ولی با تناقض تناقض یعنی طبیعی به اون پایه ها نمیپردازه نه یه تناقض متجزی یعنی چی؟ یعنی با اینکه اینا رو میشنوه میگه اینا مورای دیگه نیست ولی یه وقتی هم میبینه مورای اسلام هست اون بستر اسلامی ما
روزش هم نیستی که متاسفانی نیستن کلا مورا رنگاه ها میکنن
به من بگید روزی خواهد رسه همه چیز درست خواهد شد
نه
همین سنت که ما داریم
نه کلمه الهی بالاخره
در آره. و یه چیز دیگه بهتونم بگم بله
سیر متأسفانه سیر اجتماعی و اینجوری چیزی هم کاری
حالا به من بگی همین دانشجو رو میبرید سه روز دیگه ما جمع کنید من بتونم حرف بزنم نه جمع کنید این دانشجو سه روز دیگه
ما چون ما داره